مسئول بدانیم یا نه، من اظهار نظر قطعی نمیتونم انجام بدم اینجا، قضاوت قطعی داشته باشم، ولی به ذهن خودم اینطور میرسه که پزشک در واقع رابطه سببیت رو قطع کرد و مسئولیت متوجه پزشک است. به صورت خلاصه بگم موردهای مختلف رو باید نگاه کنیم. مهم این هست که ما کشف کنیم که این تلف یا صدمه به چه کس یا کسانی مستند بوده. گاهی ممکنه فقط آزمایشگاه مستند باشه، کارشناس میگه مقصر فقط آزمایشگاه است.
یعنی سبب این کار چه کسیه؟
سبب عمدهش، سبب اصلیش، تمام سبب آزمایشگاه بوده. میگه ما آزمایشگاه مسئول است و باید دیه رو بده. گاهی کارشناس میگه سبب فقط پزشک بوده، پزشک باید حواسش رو جمع میکرد، مسئول پزشک است. گاهی کارشناس اظهار نظر کارشناسیش اینه که هم پزشک مقصر بوده و هم آزمایشگاه. در این صورت هر دو مسئولیت دارن، هم آزمایشگاه و هم پزشک. تو اتاق عملم که میریم همینجوری هست، ما وقتی پزشک میگیم اختصاص نداره کسی که حتما تیغ جراحی رو زده، یک مسئول بیهوشی دوز نمیدونم داروی بیهوشی آمپول بیهوشی رو زیادتر زد و بیمار در بیهوشی ماند یا اغما رفت یا اصلا تلف شد، در این صورت خب مسئول بیهوشی ضامن هست. مگر اتفاقی که افتاده برای بیمار ناشی از مثلا نقص وسایل اتاق عمل بوده، مربوط میشه به تکنسین اتاق عمل، اون ضامن است. بسته به شرایط و موقعیت ما باید نگاه کنیم. همیشه نمیشه به صورت یک کاسه یک حکم رو داد.
من خیلی ممنون از حضرت علی که فرمودید که خب این نوع سوال ها و موارد این گونه چون قرنها قبل که فقه ما از زبان حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین بیان شده و فقهایی که حالا به عصر غیبت متصل بودن و الان فقهایی که خب برحال هستن که در روایات توصیه شده که در حوادث روزانه و در مسائل جدید به اونها مراجعه کنید، منظورتون این هست که جزئیات و مصادیق ممکنه نبوده باشه اما کلیات و روش‌هایی که پوشش میده این موارد در فقه ما قطعا تبیین شده. بله
قطعا همین جوری است. ببین اونا ضابطه دادن، خب بسیار از مصادیق وجود ضابطه این است که به این تلف صاحب جواهر، اون یکی از فقهای خیلی بزرگ ماست،
رضوان الله علیه،
من یکی از فقهای بزرگ ماست، در واقع حضرت امام هم میگه فقه ما فقه جواهری است، کتاب مرجع است، بعد از خودش همه فقها تصحیح کردن به
متنش هم اجتهادی نوشته.
بله صاحب جواهر که اصلا حضرت امام میفرمایه فقه ما متأثر از این است و به سبک همون فقه صاحب جواهر است. ایشان اونجا میگه میار روایت ما اینه که صدق تلف کنه، صدق تلف یعنی واضح تر بخوام بگم یا به صورت روشن تر بخوام بگم اینه که یه طور روایت ما این به دست میاد که این تلف یا صدمه به چه کسی منتسب هست. مصادیق تفاوت میکنه ولی معیار همون معیاره. اون موقع خب غیر از پزشک کسی نبود، اگر بیمار تلف میشد طرف حساب فقط یک پزشک بود لاغر. الان اینجا یک مجموعی از عوامل و کادر درمان است، از شما بگیر از سونوگرافی و داروخانه و نمیدونم تکنسین و اتاق عمل و مسئول بیهوشی و خود پزشک و تا حتی بعضی از موارد اصلا پزشک کارش تمام شده، نسخه رو نوشته داروخانه اشتباه داده، به جای این دارو داروی مشابه رو داده که اصلا یا یک داروی دیگه رو اشتباهاً داد بیمار تلف شد. ما دیگه با پزشک کاری نداریم، میریم سراغ مسئول داروخانه. چرا؟ چون انتصاب این تلف یا صدمه به مسئول داروخانه است نه به پزشک. منظور نکته خوبی اشاره فرمودید که ضابطه بیان شده، اینکه به چه کسی استناد داره این صدمه.
خیلی ممنون از دقت نظر جناب عالی و از مطالبی که در پاسخ به سوال فرمودید. دوستان گرامی همچنان رفیق پویا هم هستید. یکی از سوالات خیلی مهم در این بحث جناب استاد محمدی این هست که گاهی وقتی که بیمار مراجعه میکنه به مراکز درمانی، اصلا پزشک هیچ درمان و تبابتی انجام نمیده و به شخص مراجعه کننده میگه شما هیچ مشکلی ندارید. این خیلی پیش اومده، یعنی طرف میگه آقا من چنین علائمی دارم، مثلا یه مقدار تنفسم سنگین شده یا موارد مشابه، پزشک میگه نه شما مشکلی ندارید، یا حتی ممکنه براش آزمایش هم تجویز بکنه، تصویر برداری هم تجویز بکنه، بعدن با بررسی هم موارد بگه نه شما هیچ موردی ندارید، یا حتی ممکنه کسی مراجعه کنه پزشک دارویی داره از قبل طبق تجویزی که شده، حالا همین پزشک یا پزشک دیگه داره استفاده میکنه، میگه شما هیچ مشکلی ندارید، داروهاتم قطع کنه، الحمدلله سلامتی به دست آوردید، اصلا نیاز به استفاده از این موارد نیست. در این گونه موارد اگر مشکلی برای بیمار بعدن پیش بیاد، بحث مسئولیت پزشکان و کادر پزشکی چگونه تبیین میشه؟ آیا واقعا در این گونه موارد پزشکان مسئولیتی دارن یا نه؟
بله، خب من برای پاسخ به سوال حضرت عالی از پاسخ به سوال قبل شروع میکنم، چون تقریبا مرتبط است. ببینید، در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر بای، من این رو عرض بکنم، آقای بای هم به درستی اشاره کردن، ملاک از نگاه فقه ما و همینطور از نگاه قانون گذار ما در قانون مجازات اسلامی 1392 بحث استناده. ملاک استناده، استناد تلف باید ببینیم به کی هستش. مثلا ماده 526 قانون مجازات اسلامی به صراحت این مسئله رو مطرح میکنه، میگه که هرگاه، یعنی دقیقا مربوط به همین بحث ماست، میگه هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب، الان اینجا پزشک به مباشرت، مثلا اون تصویر بردار به تسبیب، اون آزمایشگاه به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشن، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.
بله.
و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشد، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. بعد میگه که در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است. یعنی ملاک استناده، حالا فرق نمی‌کنه طرف مباشر باشه، طرف سبب باشه، یا جمع سبب و مباشر باشه. یعنی همون مثالی که جناب آقای بای زدن، اگر مثلا تصویر بردار اشتباه کرد، یا آزمایشگاه اشتباه کرد، پزشک هم در بررسی این نتیجه آزمایش یا تصویر برداری کوتاهی کرد، اینجا پای هر دو گیره اینجا.
بله.
چرا؟ چون اینجا یکی به مباشرت و یکی به تصویب، اینجا در وقوع این تلف نقش دارن. در ارتباط با بحث افرادی که آقای بای مطرح کردن این مسئله رو، که موارد متفاوته، مثلا باید ببینیم که مقررات چی میگه در بحث تکنسیان اتاق عمل. خب تکنسیان اتاق عمل زیر نظر پزشک داره عمل میکنه.
بله.
همون بحث شبیه بحث پرستار اینجا پیش میاد. یعنی اگر پزشک اونجا دستوری به تکنسیان بده و تکنسیان طبق دستور پزشک عمل بکنه، مسئولیت از او برداشته میشه، مگر اینکه تکنسیان اینجا براش روشن باشه که این دستور پزشک اشتباهی، با این حال بخواد عمل بکنه اینو. یا در بحث حالا متخصص بیهوشی شاید این مقدار قضیهش متفاوت باشه. لذا یا بحث مثلا تصویر برداری آزمایشگاه با قضیه تکنسیان اتاق عمل متفاوته. چرا؟ چون اونا یه استقلالی دارن در کار خودشون. لذا اونجا اون بخشایی که در کار خودشون یک استقلالی دارن، اونها مستقیما مسئولیت متوجه اونهاست. ولی اون جایی که مثل پرستاره، مثلا تکنسیان اتاق عمل، اینجوری هست، زیر نظر پزشک داره رفتار میکنه اینها. اینجا همون بحثی که درباره پرستار در ماده 496 مطرح کردیم و تبصرش، همینجا درباره این هم مطرح هستش. در ارتباط با خدمت شما، اون جایی که پزشک بیمار بهش مراجعه میکنه، تشخیصش این هستش که شما نیاز به درمان نداری.
بله.
یا تشخیصش اینه که شما باید این دارویی که الان برای درمان استفاده میکنید قطع بکنید. همون بحث های قبلی مطرح، یعنی اگر پزشک در اقدام خودش کوتاهی، تقصیر کرده باشه، مسئولیت داره.
بله.
اگه تقصیر نکرده باشه، یعنی مطابق علم روز پزشکی اقدام کرده، مطابق اطلاعات تخصصی خودش عمل کرده، ولی خب یک واسه حادثه این وسط پوشیده مانده و به صورت غیر طبیعی نبوده اینها.
بله.
و اینجا طبیعتاً چون تقصیری نکرده، ملاک همون تقصیر هستش که ما قبلا عرض کردیم. اگه پزشک در این کار خودش کوتاهی، یعنی باعث یه بررسی‌های دیگری دقیق‌تری رو انجام میداد، بعدش میگفت آقا شما چیزیتون نیست.
من.
یا باعث بررسی ویژه‌ای رو انجام میداد، میگفت آقا شما داروتون باید عوض بشه یا قطع بشه. اگه بله این کارا رو باعث میکرد نکرده مطابق نرم پزشکی، اونجا تقصیر کرده طبیعتاً. هر جا که تقصیر صدق بکنه مسئولیت میاد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر. استفاده کردیم همه این موارد، یعنی مصادیق جدید، با استفاده از مبانی که در فقه طراحی شده و عنوان‌هاش هم مشخص هست، قابل پاسخگویی هست و به همین دلیل هم در قانون به همین موارد استناد شده و قانون گذاری شده که اگر دو طرف واقعا در این موضوع اختلاف نظرم دارن، به محاکمی که برای این گونه موارد طراحی شده و در نظر گرفته شده مراجعه بکنن، اونجا خب اختلاف هم برطرف میشه و به هر حال دادگاه حکم میده طبق قانون و موازین. بحث رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد با شما عزیزان در برنامه فقه پویا در خصوص مسئولیت پزشکان عزیز و بزرگوار و کادر پزشکی که بسیار هم زحمت میکشن در مراکز درمانی نسبت به مسئولیتشون در قبال بیماران در برنامه فقه پویا. انشالله که همچنان با ما همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب عزیزان شنونده، از عنایت و همراهیتون با فقه پویا که از رادیو معارف تقدیمتون میشه بسیار ممنونم. بحث ما در خصوص مسئولیت پزشکان هست در قبال درمان بیمارانی که بهشون مراجعه میکنن. یکی از مواردی که مرتبط میشه با بحث ما در کنار این مطالب قابل طرح هست، جناب دکتر بای، در خصوص افرادی هست که در کار پزشکی مداخله میکنن. متاسفانه در فضای مجازی با تبلیغات اغوا کننده به گونه ای ذهن مخاطب رو درگیر میکنن و توجهشون رو جلب میکنن که این مشکل شما با این روشی که ما پیشنهاد میکنیم کاملا رفع میشه و خب میدونی که بیمار هم دنبال همچین موردی میگرده، به ویژه در مواردی که جراحی های زیبایی انجام میشه. این خیلی مبتلا به هست، یعنی کسی که اصلا تخصص پزشکی نداره یا مثلا ممکنه یک پزشک عمومی باشه بیاد در حتی رشته دندان پزشکی مداخله کنه، یا پزشک عمومی باشه برای جراحی های زیبایی که اصلا در تخصص این آقا نیست بیاد مداخله کنه. این موارد خب مصادیق فراوانی داره. این گونه موارد مسئولیت هایی رو که در قانون نسبت به این تخلف آشکارشون انجام میشه چگونه دیده شده؟
ما در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای رو که بارها خواندیم 495 به مسئولیت پزشک اشاره کرده، یعنی کسی که متخصص این فن هست، درسش رو خوانده و تقصیر نکرده. بعضیا به صرف اینکه براءت نگرفته باشه، یعنی بسیار از فقهای ما میگن این ضامن هست. خب حالا شما تصورش کنید اصلا تخصصی تو این زمینه نداره، نه معلمی دیده، الان یک مغازه باز کرده، عطاری زده، داره اونجا تجویز میکنه دارو، انواع اقسام داروها رو. البته داخل پرانتز ما با طب سنتی به هیچ عنوان مخالف نیستیم. طب سنتی یک ظرفیت بسیار زیادی هست که مکمل طب جدید، پزشکی نوین باید باشه. بحث ما سر این نداریم و حتی استفاده داروهای گیاهی اینا مورد بحث ما، حل بحث ما نیست، قطعا اینا مفید هستن، ولی همین داروی گیاهی رو باید شخصی تجویز کنه که تخصص داره در این زمینه.
یعنی همه باید رو ضابطه و قانون باشه.
اگر شخصی دخالت کرد در امور پزشکی، من دو تا بحث رو میخوام مطرح کنم، یکی با توجه به قانون مجازات اسلامی، یکی با توجه به قوانین خاصش. اگر کسی دخالت کرد در امر پزشکی و دارویی رو تجویز کرد، اما داروی گیاهی باشه یا داروی شیمیایی باشه، و صدمه‌ای به شخصی وارد بشه، قطعاً بدون تردید چنین شخصی ضامن هست و مسئولیت خواهد داشت طبق مقررات ما. علاوه بر ماده 495 قانون مجازات اسلامی که بحث دیه رو مطرح کرده که مسئول از ضامن دیه هست، قوانین دیگه هم هستن که براشون حبس و مجازات زندان رو پیش بینی کردن. از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی آشامیدنی که اصلش به زمان قبل از انقلاب 1334 برمیگرده، که البته بعد از انقلاب فیلم سال 1379 هم اصلاحاتی روش انجام شد، ولی مضمون این قانون باقی مانده. ماده 3 اون قانون اینجوری میگه، میگه هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی، آزمایشگاه فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد، هم بدون داشتن پروانه، صرف همین که پروانه نداره کافیه که مجرم تلقی بشه و مجازات بشه. بعد اونجا مجازات رو تعیین کرده، گفته به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی به فلان مبلغ محکوم میشه، و این کاملا منطقی است. اینجا حوزه سلامت مردم هست، جان مردم هست، نمیشه با جان مردم بازی کرد که هر کسی که دوتا مطلب به گوشش خورده بره برای خودش دکان دستگاهی درست کنه و شروع کنه به نسخه پیچی و دارو تجویز کنه بدون این که به تبعات این که این دارو چه آثاری بر روی بدن این بیمار خواهد داشت، این کسی که دارو رو مصرف میکنه به چه عوارضی دوچار میشه، بدون این که به این حال اشرافی داشته باشه، علمی داشته باشه، اطلاعی از اینا داشته باشه، نسخه پیچی کنه. وقتی پزشکی که حاضر متخصص ماهر اهل فن هست با این وجود میاد اقدام میکنه و منجر به صدمه میشه، ما اون رو مسئول میدانیم، به طریق اولا چنین شخصی رو که تخصصی در امور پزشکی نداره مسئول خواهیم دانست، از حیث دیه که قانون مجازات اسلامی گفته و از حیث مباحث کیفری، مسئولیت کیفری براش قائل خواهیم شد که حالا 6 ماه تا 3 سال حبس رو اعلام کرد. اون نکته که فرمودید اشاره خوبی بود که بعضی حالا تبلیغ هم میکنن تو فضای مجازی، جاهای دیگه تبلیغ میکنن، اون رو هم قانون به صورت مجزا ماده 5 قانون پیش بینی کرده که کسی این کارو کنه مجازات جداگانه هم داره. شما تخصصی ندارید، واسه فریب مردم شین، در واقع واقعا فریب مردم هست و یک نوع اغراء به جهل هست. شما تخصصی ندارید، دارو امتحان خودش رو پس نداده، مردم رو توصیه میکنی به کاری که نباید انجام بدن، یا حداقلش این هست که تا وقتی که مطمئن نشدیم این دارو مفید هست برای سلامتی بیمار، حق تجویزش رو نداری شما. این رو هم بگم که حالا وارد این بحث شدیم، متاسفانه الان تو فضای مجازی بعضیا توصیه میکنن که درمان نشن افراد، مثلا این قضیه واکسنی که بحث کرونا است، توصیه میکنن واکسن کرونا زده نشه، این واکسن واکسنای دیگه هم همین، و یک بدبینی به علم جدید نگاه میکنن که این رو میگن این توطئه، نمیدونم از خارج طراحی شده علم جدید مطلقاً.
حالا از کجا اینا بهش رسیدن اون خودش جای سواله.
بله آسان. این که قطعاً با این جور بدبینی وارد شدن و ذهن عموم مردم رو خراب کردن، از لحاظ ضوابط فقهی ما من به نظرم مسئولیت داره، هم درمان اشتباه و هم شما کاری کنید که مانع از اقدام به درمان بشه. از باب همون سببیت، از باب سببیت نسبت به افرادی که مخصوصا اطلاع کافی ندارن، علم و دانش لازم رو ندارن و تحت تاثیر این تبلیغات قرار میگیرن و درمانی رو ترک میکنن، بس مسئولیت به نظر من نسبت به اونجور اشخاص ثابت خواهد بود.
بسیار متشکر. حالا در خلال مباحثتون با توجه سوالی که مطرح کردیم، خیلی خوب شما بحث رو به مصادیق روز هم مرتبط کردید. ما نمیخواییم حالا به صورت مستقیم روی این موضوع بحث واکسن تمرکز کنیم، اما اشاره شما و استفاده شما کاملا به جا و درست بود. انشالله که همه ما در قبال اظهارات و موضع‌گیری ها و اقداماتی که انجام میدیم مسئولانه به این موضوع نگاه کنیم. وقتی ما درباره پزشک متخصص مجربی که میخواد یک کار جراحی را انجام بده، این همه قانون اومده براش مسئولیت برشمرده و این را ما داریم تبیین میکنیم، کسانی که در موضوع واکسن کرونا خیلی بی‌مسئولانه و از روی علم ناکافی و اطلاعات خیلی ضعیف و پایین میان این گونه اظهار نظر صریح میکنن، باید توجه داشته باشن در قبال مسئولیت رفتارشون پیش خدا و قانون حتما مسئول هستن و باید پاسخگو باشن. خب جناب استاد محمدی، در خدمت حضرت عالی هستیم. نکاتی که آقای دکتر بای فرمودن، اگر مطلبی هست که میخواید بحث تکمیل کنید بفرمایید، استفاده میکنیم، ولی من سوال بگم خدمتتون.
بله، خب من دو تا نکته تکمیلی دارم نسبت به فرمایش جناب آقای دکتر بای. یکی این که ایشون بحث طب سنتی رو مطرح کردن، خب این بحث رو مطرح کردم، من میخوام تفکیک بکنم. ببینید یه وقتی میخوام برداشت اشتباهی از صحبت ها صورت نگیره، یه وقتی کسی عطاری داره، فروشنده گیاهان داروییه، خب این اگر دارو بفروشه، گیاهان دارویی بفروشه، کسی در اثر مصرف این گیاهان دارویی دچار عارضه‌ای بشه، مسئولیت نداره. مثلا طرف رفته گفته آقا این گیاه دارویی رو به من بده، یا بله، این ترکیب رو به من بده، اینم بهش داده. اینا باید فرق بزنیم، ببینیم اون کسی که فقط فروشنده است و اون کسی که نه تجویز میکنه. بعضیا تو همین مغازه ها میشنن تجویز دارو میکنن، میگن آقا شما به اصطلاح معاینه میکنن طرف رو، بررسی میکنن، میگن شما چیتون هست، بعدش میگن آقا برای شما این دارو خوبه. خب این همون بحث مسئولیت پزشک به عهده ایشون میاد اینا. خب و اگر اینجا کوتاه تقصیری کرده باشه مسلما مسئولیت به عهدهش میاد، ولی نه اون کسی که نه یه مغازه عطاری داره، کسی میاد ازش گیاه دارویی میخره، نه که آقا این گیاه دارویی رو بده میده، میبره استفاده میکنه و دچار عارضه میشه، هیچ مسئولیتی برای اون ایجاد نمیشه. این یک مسئله. مسئله دوم خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با افرادی که متخصص نیستن و دخالت میکنن در امور پزشکی، دو تا بحثه. یکی این که رفتار اونا رفتار غیر قانونیه، مثلا بایستی مجوز میگرفت برای این کار، نگرفته، خب این یک مجازات تخلف از مقررات داره. ولی حالا اگر این فرد بیاد یک اقدام طبی یا جراحی انجام بده و در اثر اون رفتارش تلفی ایجاد بشه، نقص عضوی اتفاق بیفته، اینجا همون بحث پزشک مطرح میشه که اگه تقصیری بکنه مسئولیت براش ایجاد میشه. در ارتباط با بحث واکسن نزدن هم تبلیغی که مطرح شده، ببینید اگر ما قانون خاصی داشته باشیم کسی که بیاد چون این تبلیغاتی انجام بده و مردم رو از رو آوردن به زدن واکسن منصرف بکنه، مجازات خاصی قانونگذار پیشبینی کرده همون مجازات رو داره. ولی اینجور نیستش که اگه کسی بیاد این تبلیغ انجام بده، مثلا 100 هزار نفر 1 میلیون نفر در اصل این تبلیغ نرفتن واکسن بزنن و بین اینها مثلا یه چند نفری دچار این ویروس شدن و فوت کردن، این مسئولیت به عهده این شخص نمیاد. یعنی ما نسبت قتل نمیتونیم به این کسی بدیم که تبلیغ کرده واکسن نزدن رو. بله، اون جرم انگاری که قانونگذار برای این افراد کرده که میاد مداخلات
غیر تخصصی
انجام میدن و افراد رو از بحث درمان منصرف میکنن، اون مجازاتی که قانونگذار اونجا پیش بینی کرده اون به عهده اینها هستش و اینا اون مجازات رو باید تحمل
کنن. خیلی متشکر. به عنوان آخرین سوال در این برنامه، البته سوال زیادی باقی مونده که ما با توجه وقت برنامه فرصت نمی کنیم، جناب دکتر بای، یکی از مواردی که بیماران مراجعه میکنن به پزشکان، در یک سری موارد اسرار بیمار در اختیار پزشک قرار میگیره و پزشک به عنوان فرد امین خب این موارد رو لحاظ میکنه، ممکنه یک پرونده محرمانه ایه که بیمار داشته باشه، خدای نکرده اگر افشای سر بشه ممکنه زندگی شخص رو تحت شعاع قرار بده و حتی ممکنه زندگی اون شخص دچار اختلال بشه و مشکلاتی به وجود بیاد. در خصوص مسئولیت پزشکان نسبت به این مورد هم نگاه فقه و هم نگاه قانون رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که پزشک خب به مناسبت شغلی که داره از بسیاری از اسرار بیمار مطلع میشه.
بله.
همونجوری که فرمودید خب خیلی از بیمارها دوست ندارن که دیگران از بیماریشان مطلع بشن. مثلا کسی سرطان داره دوست نداره که خانواده متوجه بشه و باعث نگرانی اونا بشه فرض کنیم.
بله.
یا اصلا حساسیت داره روی بیماری خاصی که براش خیلی موضوعیت داره که دیگران نفهمن که این چشمش مثلا بیناییش ضعیف است. پزشک و موارد خب خیلی حادتر داره، مثلا سرطان رحم داره، نمیدونم مشکلات دیگه داره، دوست نداره که دیگران مطلع بشن. قانون پزشک رو موظف کرده که رازدار باشه و این سر رو پیش خودش نگه داره.
بله.
و برایش ضمانت اجرا مشخص کرده.
بله.
گفته که پزشک این اسرار رو افشا کنه مجازات میشه. ماده 648 قانون مجازات اسلامی و البته بخش تعزیراتش.
بله.
میگه اطباء، جراحان، ماماها، داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفی خود محرم اسرار مردم میشن.
بله.
لازم هم نیست پزشک باشه، یه قاضی است که در جریان پرونده متوجه خیلی چیزا میشه. خب این حق نداره بیاد این رو جار بزنه و افشا کنه، مگه در محدودی که لازم است تو بحث دادرسی. یه مامور نیروی انتظامی هست مطلع شده، حق افشا کردن رو نداره. میگه این جور افراد هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنن به 3 ماه و 1 روز تا 1 سال حبس محکوم شوند.
بله.
یا به 1,500,000 تا 6,000,000 جزای نقدی، که البته این جزای نقدی الان متفاوت شده و بیشتر شده.
بله.
این قاعده کلی است، کاملا هم اخلاقی هست. المجالس بالامانه، حالا یه روایت مشهوری از پیامبر است که دو نفر با هم نشستن درد دلی کردن حرفی زدن، امانت دار هم دیگه باشن.
بله.
خیلی مختصر و کوتاه چون وقت نیست، این استثناءاتی داره. در بعضی جاها لازم نیست پزشک رازدار باشه، بلکه وظیفه داره افشا کنه و لااقل به مراکز خاصی گزارش بده. مثلا کسی بیماری واگیردار داره.
بله.
اگر پزشک بیاد این سر رو پیش خودش نگه داره، بیماری گسترش پیدا میکنه و سرایت میکنه بیمارش به دیگران. اینجا پزشک بله. ملزم هست که اینو گزارش کنه. موارد دیگه است که قانون مشخص کرده، مثلا کسی فرض کنیم که بچه دنیا آورده، پزشک متخصص زنان بوده، البته الان که تو بیمارستانه دیگه همونجا میرن ثبت میکنن، ولی اگه این ساز و کارم نباشه پزشک موظف است ولادت وفات رو حتما گزارش کنه.
بله.
عرضم به حضور شما موارد دیگه هم هست، بحث حمایتی داره از بزهدید، گاهی کسی قربانی جرم شده خودش واهمه داره از گفتن این قضیه، خب اینجا باز پزشک میتونه گزارش کنه. جای کسی بیماری خطرناکی داره، لازم اگر جلوش گرفته نشه، گزارش داده نشه، پزشک روانشناسه. با این برخورد کرده میبینی که این بسیار حالت تهاجمی داره، بیاد بیرون خطرناکه. اینجور موارد رو باید گزارش بده. حالا دیگه خیلی وقت نیست و من نمیتونیم همین موارد رو بگیم و تفصیل بگیم.
من به خصوص درباره ترین سال آخری میخواستم بدونم که این موضوع خیلی مبتلایی هست و موارد متعددی رو شامل میشه که حالا ما در طی 6 برنامه تونستیم به بخشی از اونها پاسخ بگیم. فرصت بسیار کوتاهی داریم و در اختیار جناب استاد محمدی قرار میدیم ان شاءالله یک جنبندی از مباحث مربوط به 6 برنامه‌ای که ارائه شد درباره مسئولیت پزشکان و کادر پزشکی بفرمایید.
بله، ما در طول این چندین برنامه که خدمت شما و شنوندگان محترم بودیم، بله، بحث کردیم از اهمیت شغل پزشکی و تقدس اون و همینطور عرض کردیم که این اهمیت شغل پزشکی و تقدسش مانع از ایجاد مسئولیت برای پزشکان در صورت تقصیر نیستش و لذا اگر پزشک تقصیر بکنه مسئول هستش، حتی اگر در موارد ممکن هستش مسئولیت کیفری به عهده‌اش بیاد. و باز بحث کردیم از مواردی که پزشک به جهت عدم اقدام به درمان، یعنی با ترک فعل موجب آسیب میشه بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، عرض کردیم که مسئولیت برای پزشک ایجاد میشه. در ارتباط با این که پزشک برای مداخلات طبی و جراحی خودش نیاز به اذن داره صحبت کردیم، گفتیم اگر بدون اذن دخالت بکنه براش مسئولیت آفرین هست و بحث براءت رو برای عوارض ناشی از درمان، پیامدهای درمان و اعمال جراحی رو مطرح کردیم. در ارتباط با تقصیر، اینکه ملاک مسئولیت تقصیر و عدم تقصیر هست، مفهوم تقصیر رو و موارد تقصیر رو خدمت شنوندگان محترم توضیح دادیم.
بله.
و درباره محتوای بحث براءت گرفتن از بیمار یا ولی او یا خدمت شما هم از ولی خاص و عام صحبت کردیم، موارد توضیح دادیم و اینکه در چه مواردی نیاز به اخذ براءت نیست. بحث کردیم درباره اینکه در مواردی پزشک ممکن دخالت مستقیم و مباشری نداشته باشه، دخالتش به تسبیب باشه، گفتیم که فرقی نمی‌کنه در اینجا، یعنی چه دخالتش به صورت مباشری باشه چه به تسبیب باشه، اگر پزشک تقصیر کرده باشه مسئولیت براش ایجاد میشه. و باز در همین ارتباط رسیدیم به این بحث که اگر دستور پزشک، نسخه پزشک به بیمار یا پرستار اگر باشه، اگر پرستار یا بیمار آگاه باشه نسبت به اشتباه بودن دستور پزشک و با این آگاهی اقدام بکنه، اینجا رابطه بین پزشک که سببه و طرفی که اتفاق افتاده قطع میشه. و در ادامه پرداختیم به این موضوع که اقدامات معالجی پزشک، یعنی اون معالجات پزشکی که صورت میگیره برای درمان، آیا اینها زمان آور هست یا نه؟ گفتیم نه دیگه، وقتی که کسی به پزشک مراجعه میکنه در واقع رضایت داده به درمان یا عمل جراحی یا اذن داده در این کار، همین باعث میشه که پزشک در معالجات پزشکی که انجام میده، مثلا جراحی که انجام میده، اصل جراحی یا درمانی که انجام میده، مسئولیت نداشته باشه. و در ادامه بحث کردیم از افرادی که پیرامون بحث پزشکی هستن، بحث روان پزشک رو گفتیم اون هم اگه تقصیر بکنه مسئولیت داره، بحث افرادی که همراه پزشک هستن، تکنسین اتاق عمل، متخصص بیهوشی یا بحث تصویر برداری آزمایشگاه، مسئولیت اینها رو متذکر شدیم و مورد مطالعه قرار دادیم. و در پایان بحث رسیدیم به بحث مداخله کنندگانی که تخصص ندارن، مثل اونهایی که مثلا حالا یا تخصص لازم ندارن یا اصلا علم پزشکی رو ندارن اینها. گفتیم که اینها هم اگر همون بحث تقصیر نسبت به اقدام اینها سرگونه، مسئولیت براشون ایجاد میشه. و در نهایت بحث سر نگهداری رو مطرح کردیم و گفتیم که پزشک مسئوله که سر بیماران رو حفظ بکنه و موارد استثناء رو هم خدمت شنوندگان محترم عرض کرد.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی عزیز، عضو محترم احترمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همطور جناب آقای دکتر حسین علی بای که این بزرگوار هم عضو محترم احترمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند، و از شما شنوندگان عزیز هم که با مباحث برنامه امروز فقه پویا همراه بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. الله الله الله